ادامه واکنش‌ها به اظهارات نخست وزیر اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران.
بعد از این گزارش، یعنی گزارش 2007، هیچ سازمان اطلاعاتی آمریکا صحبت از این نکرده که ایران برنامه نظامی کردن اتمی خودش رو دوباره اثر.
افزایش دوباره ارزهای خارجی در ایران. گزارشی خواهید شنید از فیلترینگ تلگرام در ایران و واکنش‌های داخلی به این تصمیم.
توی ایران هم داره تقریبا همون اتفاق روسیه میافته، یعنی فیلترینگ شدید دارن اعمال میکنن، اختلال شدید دارن اعمال میکنن برای اینکه تلگرام مسدود بشه.
وزیر دفاع آمریکا از ماندن طولانی‌تر نیروهای این کشور در سوریه خبر داد. خبرهای ضد و نقیض درباره لغو عضویت محمود احمدی نژاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام.
نیروهای وابسته به سپاه و نزدیک بیت رهبری هستند، انگیزه بالایی دارند که حداقل احمدی نژاد عضویتش در مجمع تشخیص مصلحت لغو بشه.
خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. برخی از نخست وزیر اسرائیل برای برملا کردن ماهیت گفته‌های مقامات ایرانی در این سال‌ها و برنامه هسته‌ای این کشور تقدیر کرده‌اند. گروهی دیگر گفتند که این سخنرانی حرف تازه‌ای برای گفتن نداشته است. گروهی از ناظران آن را تلاشی برای کمک به رئیس جمهوری آمریکا ارزیابی کردند تا او بتواند راحت‌تر از برجام خارج شود. اینها برخی از واکنش‌هایی است به سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در شامگاه دوشنبه درباره برنامه هسته‌ای ایران. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم هانا کاویانی.
خبر ایراد سخنرانی را دفتر نخست وزیر اسرائیل ساعتی پیش از انجام آن اعلام کرد. صحنه‌ای با پرده‌های سیاه آماده شده بود که بنیامین نتانیاهو بر روی آن حاضر شود و قفسه‌هایی را نشان دهد که او مدعی شد آرشیو برنامه هسته‌ای ایران با ده‌ها هزار فایل است و دستگاه اطلاعاتی اسرائیل به آن دست یافته است. روایت‌ها از دستیابی به این اطلاعات متنوع است. آقای نتانیاهو گفت چند هفته پیش این هزاران سند که مربوط به سال‌های پیش از 2003 میلادی، یعنی 15 سال پیش است، به اسرائیل آورده شده است. یک مقام اسرائیلی که نامش فاش نشده به روزنامه نیویورک تایمز گفته که در ماه ژانویه، یعنی حدود 5 ماه پیش و پس از حدود 2 سال که اسرائیل از محل نگهداری این اسناد با خبر بوده، موساد در یک عملیات شبانه این فایل‌ها را از ایران خارج کرده است. اسنادی که بنیامین نتانیاهو هر بار با نشان دادن آنها تاکید می‌کرد که نماد دروغگویی ایران هستند، حاوی طرح و برنامه‌های ایران برای حرکت به سوی نظامی کردن برنامه هسته‌ای‌اش بود. تصاویری از تحقیقات آزمایشگاهی، نامه‌های محرمانه و طرح موشک‌هایی که بتوانند بمب اتمی را حمل کنند. آقای نتانیاهو با نشان دادن این مدارک نتیجه‌گیری کرد که اینها نشان دهنده دروغگویی ایران است و برجام نیز بر مبنای همین به گفته او دروغ به دست آمده است.
The Iran deal, the nuclear deal, is based on lies.
ساعتی بعد واکنش‌ها به این اظهارات نخست وزیر اسرائیل متفاوت بود. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که عهده‌دار گفتگو با ایران از سوی گروه 5 به علاوه 1 است، در گفته‌هایش بر نقش راستی آزمای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد.
برجام یا توافق اتمی بر مبنای پیشفرض حسن نیت یا اعتماد به دست نیامده، بلکه بر مبنای تعهدات مشخص، مکانیزم‌های راستی‌آزمایی و نظارت بسیار دقیق مسائل توسط آژانس است. آژانس 10 گزارش منتشر کرده و تأکید کرده که ایران کاملاً به تعهدات خود پایبند بوده است.
در واشنگتن سفیر فرانسه در آمریکا ژرار آگو در توییتی نوشت مدارکی که نخست وزیر اسرائیل درباره گذشته برنامه هسته‌ای ایران ارائه داده خود باید دلیل بر حمایت از توافق باشد و نه مخالفت با آن. یک سخنگوی دولت آلمان در برلین نیست با اشاره به اینکه آلمان این مدارک را بررسی خواهد کرد، صحبتی مشابه مقام‌های فرانسوی مطرح کرده است. در واشنگتن اما اظهارات متفاوت بود. باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا که پیشتر از منتقدان برجام و امروز مدافع ماندن آمریکا در آن است، از تازه نبودن حرف‌های نخست وزیر اسرائیل گفته است. تحلیلگرانی که مانند این سناتور آمریکایی از تازه نبودن این اطلاعات سخن می‌گویند، به گزارش آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا در سال 2007، بیش از 10 سال پیش اشاره می‌کنند. از جمله این تحلیلگران محسن میلانی استاد دانشگاه در آمریکاست.
در سال 2007 سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، کلیه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا یک گزارش کامل به رئیس جمهور وقت آمریکا جورج دبلیو بوش 43 رئیس جمهور آمریکا ارائه دادن که در اون گزارش نوشته شده بعد از اینکه ایران منافع و ضررهای برنامه اتمی نظامی خودش رو پایین بالا کرد، به این نتیجه رسید که استفاده نظامی از برنامه اتمی به نفع ایران نیست و بنابراین برنامه نظامی کردن برنامه اتمی خودش رو توقف داد. این تنها گزارش مهمیه که از طرف دولت آمریکا آمده بیرون و تا اونجایی که من میدونم بعد از این گزارش، یعنی گزارش 2007، هیچ سازمان اطلاعاتی آمریکا صحبت از این نکرده که ایران برنامه نظامی کردن اتمی خودش رو دوباره افسر.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اما در واکنشی به این سخنرانی آقای نتانیاهو در بیانیه‌ای با این گفته نخست وزیر اسرائیل موافق بود که ایران درباره برنامه هسته‌ایش به 6 قدرت جهانی آژانس دروغ گفته و حال آقای پومپئو با همتایان اروپایی خود و سایر کشورها مشورت خواهد کرد که چگونه با توجه به این داده‌های تازه درباره تلاش‌های گذشته ایران برای دستیابی به سلاح اتمی باید اقدام کرد. همه این تحولات حدود 10 روز پیش از ضرب الاجل تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران از سوی آمریکا رخ می‌دهد. آقای ترامپ به همتایان اروپایی خود هشدار داده که اگر آنچه ایرادات برجام می‌داند تصحیح نشود، آمریکا از برجام خارج می‌شود. آقای ترامپ سخنرانی روز دوشنبه بنیامین نتانیاهو را شاهدی دیگر برای اشکالات برجام ارزیابی کرد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر ساکن بریتانیا معتقد است سخنرانی نخست وزیر اسرائیل کمکی به رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از برجام بود.
تصور من این است که اظهارات نتانیاهو با زمینه‌سازی گسترده تبلیغاتی یک اقدامی است برای آسان کردن تصمیمی که آقای ترامپ احتمالاً تا حالا گرفته، این بعد از دو گفتگو با صدراعظم آلمان و همینطور رئیس جمهور فرانسه در واشنگتن که اونها اصرار داشتند همراه بقیه کشورهای اروپایی آمریکا در برجام باقی بمونه، ولی آمریکا و دولتمدان تازه دست راست و چپ سیاسی آقای دونالد ترامپ یعنی مشاور امنیت ملی او و وزیر خارجه از مخالفان سرسخت برجام هستند و به نظر میرسه آقای دونالد ترامپ برای اعلام خروج از برجام و ساکت کردن نسبی اروپایی ها احتیاج به کمک داره و این کمک رو از طرف نخست وزیر اسرائیل دریافت کرد.
در تهران اما بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سخنرانی نخست وزیر اسرائیل را نمایش مضحک تبلیغاتی توصیف کرد. ایران همواره میگوید برنامه هسته‌ایش ماهیت صلح‌آمیز دارد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از 12 سال چندی پیش از آغاز اجرای برجام پرونده جنبه احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای یا همان PMD را بست. آژانس اگرچه روز سه‌شنبه تاکید کرد درباره سخنرانی آقای نتانیاهو اظهار نظر نمی‌کند، اما همان نتیجه‌گیری خود درباره پرونده PMD را بار دیگر تکرار کرد و گفت هیچ نشانه قابل اعتنایی درباره فعالیت ایران برای توسعه دستگاه‌های انفجار هسته‌ای پس از سال 2009 در دست ندارد.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود به ادامه واکنش‌ها به اظهارات نخست وزیر اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما با وجود اقدامات دولت حسن روحانی برای تثبیت نرخ برابری ارز، بار دیگر قیمت دلار در بازار غیر رسمی ارز در ایران بالا رفت و موجب بروز نگرانی ها و تزلزل فعالیت بسیاری از مراکزی شد که برای ادامه فعالیت خود نیازمند ارز هستند. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
گزارش‌های رسیده حاکی است که قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران بار دیگر به رقم 6000 تومان رسیده است. در همین زمینه خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه 11 اردیبهشت گزارش داد که در ساعات اولیه امروز نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد به قیمت 5920 تومان و هر یورو به قیمت 7100 تومان معامله شد. خبرگزاری فارس نیز در بولتن قیمت‌های روز ارز قیمت دلار در بازار آزاد ارز ارز را جای خالی گذاشته، اما قیمت یورو را 7100 تومان نوشته است. سایت های تخصصی قیمت ارز از اعلام نرخ آزاد دلار منع شده و هیچ یک گزارشی در این زمینه ندادند. این نامی افزاید که نرخ موجود به نوعی خیز دوباره دلار به سمت 6000 تومان است که در روزهای آخر پیش از اعمال سیاست‌های جدید ارزی در بازار مورد معامله قرار می‌گرفت. این اتفاق تنها 9 روز پس از آن رخ می‌دهد که سامانه یک پارچه مدیریت ارزی کشور با عنوان اختصاری سامانه نیما رونمایی و بر اساس آن فعالیت صرافی‌ها متوقف شد، به گونه‌ای که حتی سایت‌های پوشش دهنده نرخ ارز نیز دیگر قیمت دلار در بازار آزاد را منتشر نکردند و هر روز فقط نرخ دلار به قیمت 4200 تومان مصوب دولت را درج می‌کنند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه 3 اردیبهشت در شیوه نامه‌ای 12 بندی شیوه فروش ارز حاصل از صادرات را ابلاغ و برای 95% ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان تعیین تکلیف کرد. در این شیوه نامه صادرکنندگان مکلف شدند ظرف 6 ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی 95% ارز حاصل از صادرات خود را به یکی از این اشکال یا ترکیبی از آنها استفاده نمایند: واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی ارزی خود، فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز و یا سپرده گذاری نزد بانک ها. همچنین 5% باقی مانده به منظور تأمین هزینه هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور در اختیار صادرکننده گذاشته شد. اسحاق جهانگیری در همین زمینه تأکید کرد:
ارزی برای قاچاق نباید اختصاص داده بشه، یا کالایی اگر یه وقت در بازار اومد اعلام شد که من این کالا با نرخ ارزی بالای 4200 تومان وارد کردم، معناش اینه که این ارزش قاچاق بوده.
پیش از رونمایی از سامانه یک پارچه مدیریت ارزی کشور، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، در تشریح کارکرد این سامانه گفته بود ضمن کاهش امکان قاچاق، ساختار شفافی را برای ورود و خروج بازار ارز مشخص می‌کند. روز یک شنبه 2 اردیبهشت نیز حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در پایان جلسه هماندیشی سران قوا و مسئولان کشور تأکید کرده بود
در واردات در زمینه خدماتی که مردم نیاز به ارز دارن، دولت ارز لازم رو در اختیار داره و در اختیار مردم خواهد گذاشت.
با وجود این گفته‌ها و علارغم قوانین سخت و قاچاق اعلام شدن دلار بالای 4200 تومان، نتیجه‌ای که اکنون حاصل شده این است که به گزارش خبرگزاری ایلنا، سیاست‌های دولت در بازار ارز موجب انتقال نقدینگی و کوچ سفته بازان به سمت بازار سکه و طلا شده است، به طوری که ویژگی چند نرخی بودن از بازار ارز به بازار سکه سرایت کرده و در تابلوی اعلانات صرافی‌ها برای سکه قیمت‌های متفاوتی درج شده است. از طرف دیگر این نوسان و کمبود ارز باعث ایجاد مشکلاتی برای واحدهای تولیدی در کشور شده. احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
همونجوری که اطلاعات و اخبار نشون میده، واحدهای تولیدی اقتصاد ایران از اون جهت که به هر حال کم یا زیاد، مستقیم یا غیر مستقیم وابسته هستن فعالیتاشون به نرخ ارز، از اون جهت که خب به هر حال نرخ ارز در بازار افزایش پیدا میکنه و این افزایش به شکل افزار گسیخته است، این نوسانات زیادی داره، اینها نمیتونن برنامه ریزی بکنن برای خریداشون، فروششون و همچنین قیمت گذاری کالاهاشون. به همین دلیل هم است که این مؤسسات ترجیح میدن که متوقف بکنن فعالیتاشون رو به طور خودانگیخته، یا حتی اینکه به هر حال ورشکست میشن. دولت حتی موفق نبوده در اینکه همون ارز 4200 تومان برای هر دلار هم عرضه بکنه، باعث شده که واحدهای تولیدی شکایت بکنه از نبود ارز. و همچنین ما میدونیم که خب به هر حال این قوانین مربوط به تاثیرات هم وجود داره، به این معنا که واحدهای تولیدی یا عرضه کنندگان کالا نمیتونن خودشون مستقیما قیمت گذاری کنن کالاشون، از حد معینی بالا بره به هر حال موجب پیگردهای قانونی میشه.
سامانه نظام یک پارچه معاملات ارزی یا همان نیما که با هدف تجمیع منابع و مصارف ارزی کشور و تخصیص به موقع ارز به متقاضیان طراحی شده بود، در عمل طی عمر کوتاهی که تاکنون داشته موفق به تثبیت قیمت دلار در بازار نشده است. حاصل فشارهای دولت برای تثبیت قیمت دلار تاکنون به این نقطه ختم شده که ارزش برابری دلار در بازار آزاد ایران از 3500 تومان در نیمه سال گذشته خورشیدی عملاً اکنون به 6000 تومان رسیده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود از افزایش دوباره قیمت ارزهای خارجی در ایران. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
آقا شما چرا اینقدر بحث گرونی دلار رو همچین بزرگ نشون میدین؟ هنوز که 7 تومن نشده که دلار، تازه داره میشه 6 تومن، زیر 6 تومنه. اگر بشه 7 تومن تازه میشه زمان شاه. صفرم که به تنهایی عددی نیست.
مملکت اینقدر بی خط مش واقعا میره جلو که هر روز هر کی هر چی دلش بخواد میگه انجام میده. نه شما میتونین کوتاه مدت بر زندگیتون برنامه‌ریزی کنین، نه بلند مدت. حالا نه الزاما این برنامه‌ریزی بسته به تلگرام باشه، کلا منظورم ابهام در رفتاره. تا چند یک ماه پیش هر چقدر می‌خواستین دلار بود یه عددی بود و همه هم می‌خریدن و به راحتی همه چیز انجام شد. یهو در عرض واقعا یک چشم به هم زدن همه چیز متفاوت شد. حتی خیلی از زندگی ها دچار نوسان بد شد. خب این که مملکت نیست.
آقای روحانی میگه نمیدونم چرا مدیرام کم حرف میزنند و حقایق رو نمیگن و اگه مشکلی دارن به مردم نمیگن. آقای روحانی تو ایرانی نمیدونی مسئله چیه، ما تو اروپا میدونیم. اینجا چاپلوس سالاری نیست، اینجا شایسته سالاریه. اونجا مدیرا میخوان چاپلوسی کنن و اگه مشکلاتو بگن و اگه با نهادهای قدرت درگیر بشن مطمئنن جایی در مدیریت کشور نخواهند داشت.
تعدادی از پیام‌های تلفنی شما بود در خصوص بالا رفتن قیمت ارز در ایران، اما کمتر از دو روز بعد از صدور حکم دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران برای مسدودسازی پیام رسانه تلگرام می‌گذرد. بازپرس شعبه 2 دادسرای فرهنگ و رسانه از کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت در ایران خواسته که از روز دوشنبه 10 اردیبهشت این دستور را اجرا کنند. همکارم رویا کریمی مجد نگاهی داشته به آثار این حکم قضایی در فضای مجازی.
یک روز مانده تا تعطیلی عمومی ایران به مناسبت جشن نیمه شعبان، میگویند که زندگی مردم مختل شده است. چه کسانی که از پیام رسان تلگرام برای دید و بازدید مجازی با اقوامشان استفاده میکردند و چه کسانی که این پیام رسان عصای دستشان بود تا کسب درآمد کنند و شغلشان را تبلیغ کنند. اما دستور قضایی که منجر به فیلترینگ تلگرام شد فقط زندگی را برای تلگرام نشینان سخت نکرده است. کسانی که با استفاده از اپلیکیشن هایی مانند تپسی و دیجیکالا شیوه های ساده تری برای خرید کردن و جابجا شدن یافته بودند، با اختلال در عملکرد اینترنت کشور دچار مشکل شدند. همه این اتفاقات در حالی رخ داده که یکی از وعده های اصلی حسن روحانی در رقابت های انتخاباتی سال گذشته آزادی گردش و دسترسی به اطلاعات بود. وعده‌ای که حتی در بیانیه دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت نیز به آن اشاره شده است. در این بیانیه که عصر سه‌شنبه منتشر شد آمده است که سیاست و برنامه دولت در حوزه فضای مجازی همواره مبتنی بر دسترسی آسان، ارزان و امن به اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مصادیق بارز حقوق شهروندی بوده است. اما چرا دولت حسن روحانی علی‌رغم سیاست‌ها و برنامه‌هایش نتوانست در برابر فیلترینگ تلگرام مقاومت کند و به آن تن داد؟ رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه پاسخ می‌دهد.
در ابتدا اجازه بدید تأکید بکنم که حمایت از آقای روحانی برای خیلی از نیروهای سیاسی به عنوان کف خواست‌هاشون و به اجبار بود. همچنین بیفزایم که در دولت دوم آقای روحانی انتقادات زیادی به رفتار و عملکرد سیاسی ایشون شده. اما در این یک مورد بخصوص در رابطه با تلگرام انصاف حکم میکنه بگیم که آقای روحانی حتی اکثر مقاومتش رو خودش و وزیر مربوطش کرد، اما در نهایت نتونست مقاومت رو به اتمام برسونه، چون کل نظام بر اساس تحلیل های امنیتی به این نتیجه رسیدن که باید تلگرام فیلتر بشه. هرچند یک روش غیر عملی هم هست، اما حداقل میتونه بخشی از مشترکین تلگرام در ایران رو دچار ریزش بکنه، بخش غالبی از اونها از فیلترینگ عبور خواهند کرد. اما علتش این هست که حوادث خارجی به سمتی میره که جمهوری اسلامی در مجموع بیت قدرت، دولت پنهان و رقیبای دولت در مجموع در این موضع با هم مشترکن که نظام به لحاظ اقتصادی به خطر خواهد افتاد. این مسئله باعث اعتراضات مردمی احتمالاً خواهد شد. بنابراین از همین حالا بر اساس این حساسیت و اصرار امنیتی به این نتیجه رسیدن که باید تدارکاتی رو از قبل ببینن که یکیش کاهش ارتباطات مردم با هم است. در اعتراضات دیماه چند روز موقتاً تلگرام مسدود شد، اما علی‌رغم مخالفت و نارضایتی آقای خامنه‌ای دولت آقای روحانی تلگرام رو برگردون. اما بر اساس موازی که الان دولت آقای ترامپ میگیره و سیر حوادث خارجی، فکر میکنم دیگه مقاومت دولت روحانی و شخص حسن روحانی به اتمام برسه.
شاید آنچه رضا علیجانی مقاومت دولت روحانی در برابر فیلترینگ تلگرام مینامد، مهمترین منشأ شایعه استعفای محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات و فناوری دولت حسن روحانی بود. رسانه‌ها در ایران صبح روز سه‌شنبه از حضور وزیر ارتباطات در دفتر رئیس جمهور خبر دادند و از عدم حضور روحانی در افتتاحیه نمایشگاه کتاب نوشتند. ظهر سه‌شنبه اما وزیر ارتباطات شایعه استعفایش را رد کرد و گفت تنها در مورد مسائل فنی اظهار نظر کرده است. اما ساعتی بعد بیانیه ی شورای اطلاع‌رسانی دولت تأکید کرد که اختلاف نظر در مورد حدود صلاحیت‌ها و تشخیص مصالح عمومی منجر به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدامات مختلف و به نوشته این بیانیه متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شده است. این بخش از بیانیه صریح‌ترین واکنش آن به حکم قضایی صادر شده در مورد فیلترینگ تلگرام به شمار می‌رود. حکم قضایی که از سوی بازپرس شعبه دوم بازپرسی دادگاه رسانه صادر شد. رضا علیجانی در مورد تعیین تکلیف یکی از مهمترین وعده‌های حسن روحانی از سوی یک شعبه بازپرسی قوه قضاییه می‌گوید:
این چیز عجیبی نیست، هم در سطح جهان که مثلا یک قاضی تقیم میاد حکم آقای ترامپ رو در اتون مهاجرین متوقف میکنه، هم در دستگاه قضایی ایران که فرض کنید یه فردی در مشهد میاد و مقابله میکنه، کارهای توهین‌آمیز میکنه، نماینده دولت رو توقیف میکنه، فردی از متانه ها رو میکشه اونجا با نقشه هایی که بیشتر شبیه کارهای آقای مرتضوی هست. حالا این بازپرس هم که گویی بیشتر کشتیگیر بوده قبلا تا طعنه قضایی داشته باشه و چندین سال هست که در این رتبه قضایی هم درجا میزنه و مجموعه اینها نشون میده که به هر حال مثل یک مرتضوی داره عمل میکنه و من بیشتر از اون فکر میکنم بایستی از این موضع مسئله رو نگاه کرد که به هر حال کسی که باید به حکم فیلترینگ رو صادر میکرد بیشتر گوش به فرمان مقامات بالا بوده و خب حالا قرعه فال اسم این فرد خورده و در اینجا این مسئله تعیین کننده تر هست. من به لحاظ حقوقی نمیدونم آیا کس دیگری مثلا میتوانست این حکم رو صادر بکنه، گمان نمیکنم.
در بیانیه شورای اطلاع رسانی دولت آمده است که تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست‌گذاری و اقدام متناسب صرفاً بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد هستند و به گفته این بیانیه تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته های ده ها میلیون نفر از شهروندان است نمیتواند صرفاً مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد بود به آثار حکم قضایی فیلترینگ تلگرام در ایران. اما همکارم رویا کریمی مجد در همین باره نظر امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت در فضای مجازی در ساکن آمریکا رو پرسیده که اون رو هم با هم میشنویم.
به نظر میاد تنها چیزی که برای مردم الان در دسترس هست تلگرامه و بقیه چیزها با سرویس ها و وبسایت های اینترنتی همشون با اختلال های خیلی شدید مواجه شدن، مخصوصا سرویس های داخلی. مثلا فرض کنید سرویس های میجید مثل دیجی کالا، مثل اسنپ، بامبیلو و خیلی خیلی از این سرویس هایی که کسب و کارهای کوچیک داخلی تو ایران هستن یا حالا بزرگ هستن، اینها به دلیل تلاشی که برای فیلتر کردن تلگرام صورت گرفته با اختلال مواجه شدن و قادر نیستن که به کاربرهای خودشون سرویس بدن.
آقای رشیدی، خبرهای رسیده از ایران نشون میده که برخی از شهرها و بعضی از سرویس‌ها هنوز دسترسی به تلگرام دارن. آیا همونطور که مسئولان جمهوری اسلامی اعلام کردن فیلترینگ به صورت مرحله به مرحله داره اجرا میشه؟
ببینید حقیقتش از دیروز که این دستور غذایی اومد، من خیلی از حرفایی که مقامات ایرانی میزنن رو نمیفهمم از نظر فنی. مثلا این مرحله جلو رفتن واقعا معنی نداره. یعنی شما یه سرویس رو قطع میکنی یا وصل میکنی، نمیتونی مثلا بگی خب حالا مثلا تو مرحله اول من میام مثلا چشمشو میبندم، مرحله دوم دستشو میبندم، مرحله سوم پاشو میبندم. اینا خیلی معنی نداره. توی ایران هم داره تقریبا همون اتفاق روسیه میافته. یعنی فیلترینگ شدید دارن اعمال میکنن، اختلال شدید دارن اعمال میکنن برای اینکه تلگرام مسدود بشه، و دقیقا همون اتفاقی که در روسیه دیدیم در ایران هم داره میافته. همه چیز دچار اختلال شده به جز تلگرام. تلگرام داره به کار خودش البته با فیلتر شکن ادامه میده، ولی ابزارهای دیگه، بازار کسب و کارهای دیگه دچار اختلال شدن و واقعا من نمیدونم که چه کسی پاسخگوی اختلالی که توی کسب و کار مردم به وجود میاد خواهد بودش.
اما آقای رشیدی، گفته شده که آپدیت های جدیدی برای تلگرام ارائه شده که با دانلود اونها نیازی به استفاده از فیلتر شکن وجود نخواهد داشت. آیا شما این آپدیت ها رو تایید میکنید؟
ببینیم، من ندیدم هنوز اگر که خود شرکت تلگرام آپدیتی رو ارائه کرده باشه برای اپلیکیشن تلگرام. در مجموع من توصیه میکنم به کاربرها که از اپ استور هایی که شناخته شده هستن، مثل گوگل پلی، مثل اپل استور شناخته شده هستن، آپدیت های خودشون رو دریافت بکنن. و در مورد تلگرام هم به دلیل اینکه از گذشته، از همون اتفاقات دیما تا به امروز نسخه های خیلی عجیب غریبی منتشر میشد، تلاش میکنن تا زمانی که در واقع صحت هویت منتشر کنندگان مشخص نشده، خود تلگرام چیزی رو اعلام نکرده، از این نسخه مخصوصا اونایی که در درون ایران داره در واقع منتشر میشه توسط کانال های تلگرامی، بعضا خیلی ها توسط در واقع کانال های تلگرامی که وابسته هستن به نهادهای قدرت منتشر میشن، مخصوصا اونها رو من توصیه میکنم که ازش دوری بکنن، به خاطر اینکه واقعا ما نمیدونیم که چه اتفاقی داره میفته و چه شکلی دارن این کارا رو میکنن. گوش به زنگ خود تلگرام باشن، ببینن که آیا خود تلگرام چیزی رو تایید میکنه یا نه.
امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت و فضای مجازی در آمریکا بود و ارزیابی داشت به موضوع فیلترینگ تلگرام در ایران. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم از ایران و جهان. مراکش اعلام کرد روابطش را با ایران بر سر حمایت تهران از جبهه پولیساریو قطع خواهد کرد. دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت با انتشار بیانیه‌ای از فیلترینگ تلگرام انتقاد کرده و گفته تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست‌گذاری و اقدام متناسب صرفاً بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اطلاعات ارائه شده از طرف اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران را دلیلی بر لزوم حفظ برجام و بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خوانده است. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد اطلاعات منتشر شده اسرائیل جزئیات جدید و قانع کننده ای را درباره تلاش‌های تهران برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای و موشکی فراهم می‌کند. نیکول پاشینیان، رهبر مخالفان ارمنستان، موفق نشد از پارلمان این کشور برای سمت نخست وزیری رأی بگیرد. و رهبران کره جنوبی، ژاپن و چین هفته آینده برای بررسی امکان همکاری در جهت خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی و مسائل منطقه‌ای در توکیو دیدار می‌کنند. برادر رامین حسین پناهی در صفحه توییتر خود از انتقال او به سلول انفرادی زندان سنندج جهت اجرای حکم اعدام او خبر داده است. حکم اعدام رامین حسین پناهی، شهروند اهل استان کردستان، به اتهام بغی و عضویت در حزب کومله دو هفته پیش در دیوان عالی کشور تایید شد. همکارم مهتاب وحیدی ایراد در همین ارتباط در گفتگو با حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع رامین حسین پناهی، از او پرسیده که اجرای حکم اعدام موکلش چه وقت به او ابلاغ شده است.
من امروز سه‌شنبه 11 اردیبهشت 97 به دبیرخانه دیوان عالی کشور در تهران مراجعت کردم که شوربختانه اعلام کردن این حکم اینم تایید و برای اجرا به دادگاه انقلاب کردستان عودت داده شده است. بایستی دادنامه نویسی به من ابلاغ میکردن، هنوز ابلاغ نشده است. چنین اقدامی برای اجرای حکم و انتقاد رامین به قرنطینه خلاف اصول حقوقی و مقررات و قوانین موجود هست.
آقای احمدی نیاز، یعنی چون این حکم به شما هنوز ابلاغ نشده، اگر اجرا بشه اجرای اون غیر قانونی هست؟
کاملا. ببینید هنوز موکل من از حق اعاده دادرسی برخوردار هست، از حق اعمال ماده 477 برخوردار هست. قانون آیین دادرسی کیفری حقوق متعددی رو برای چنین متهمی در نظر گرفته و این حق طبیعی متهم هست که از این حقوق برخوردار و خواستار اعمال آن باشد. از جمله این که من از این حق برخوردار هستم در مقام اعاده دادرسی از این حکم در شعبه دیگر از دیوان عالی کشور باشم که شعبه دیگر به این موضوع رسیدگی بکنن.
خبر دارید که رامین حسین پناهی ملاقات با خانواده‌اش تونسته داشته باشه در این روزهای اخیر؟
در چند روز اخیر دیداری با خانواده خود نداشته است، اما من قبلا حدود 10 روز پیش رامین رو تونستم ملاقات بکنم، از نزدیک با ایشون صحبت بکنم و از روحیه خوبی برخوردار بود، اما اخیرا نتونسته با خانواده‌اش ملاقاتی داشته باشه. حسب اعلام برادر ایشون به بنده دادنامه ظاهرا به ایشون ابلاغ شده و به قرنطینه جهت اجرای حکم انتقال پیدا کرده است که اینجا نگرانی داره و من امیدوار هستم که نسبت به اجرای چنین حکمی که منطبق با قانون و دادرسی منصفانه و عادلانه نیست تجدید نظر صورت بگیره.
شما قصد دارید تا قبل از فردا اقدام قانونی انجام بدین در این باره؟
روز پنجشنبه پس از اینکه دادنامه به من ابلاغ بشود بلافاصله روز شنبه در مقام اعاده دادرسی این حکم در دیوان عالی کشور خواهم بود که حسب تبصره ذیل ماده 476 از همین قانون دیوان عالی کشور ملزم و مکلف به توقف اجرای حکم تا ختم رسیدگی به اعاده دادرسی خواهد بود.
خب آقای احمدی نیاز، اگر موکل شما فردا اعدام بشه، اقدام شما روز شنبه چه تأثیری خواهد داشت؟
هر گونه اقدامی، هر گونه اجرای حکمی، هر گونه برخوردی با موکل خلاف قانون، اصول و مقررات قانونی هست و چنین چیزی قابل پذیرش و قابل قبول نخواهد بود.
آقای احمدی نیاز، در مصاحبه قبلی که شما با رادیو فردا داشتید اعلام کردید که اتهام موکلتون بقی و عضویت در حزب کموله عنوان شده و به این اتهام به اعدام محکوم شده. این حکم رو عادلانه میدونید برای موکلتون یا خیر؟
این حکم رو عادلانه نمیدانم، چون یک دادرسی باید منصفانه باشد. نکته بعدی این است که موکل من زمانی که بازداشت بود دسترسی به وکیل نداشته است. و نکته بعدی در باب اتهام بقی است. اتهام بقی موضوع ماده 287 دارای عناصر شرایط و تشکیلاتی است که هیچ کدام از اینها منطبق با پرونده رامین حسین پناهی نیست، چون که رامین حسین پناهی طبق اوراق پرونده دست به اسلحه نبرده است. لذا اتهام بقی متوجه ایشون نیست و چنین اتهامی خلاف قانون هست. بنابراین بر این اعتقاد پایبند هستم طبق اوراق پرونده رامین حسین پناهی بیگناه هست.
حسین احمدی نیاز وکیل مدافع رامین حسین پناهی، شهروند اهل استان کردستان هست که به اتهام بقی در دیوان عالی کشور حکم اعدامش تایید شده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما برخی از سایت‌های خبری ایران روز سه‌شنبه از تعلیق عضویت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر دادند. البته این خبر بعداً از سوی غلامرضا مصباحی مقدم عضو این مجمع رد شده است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا و نخست ارزیابی او را درباره علت انتشار شایعه تعلیق عضویت محمود احمدی نژاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام پرسیدم.
به نظر میرسه به حال اراده بخشی از جناح‌های داخل نظام، نیروهای وابسته به سپاه و نزدیک بیت رهبری هستند، این تمایل رو دارن. همچنین اصلاح طلبان و دولت روحانی هم بیمیل نیستن و رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس هم هر دو به لحاظ شخصی هم انگیزه بالایی دارن که حداقل احمدی نژاد عضویتش در مجلس تشخیص مصلحت لغو بشه. بنابراین شاید این خبرها نوعی جریان سازی برای متحقق شدن این تمام تمایل باشه یا اینکه به هر حال دارن تست‌هایی رو هم انجام میدن. البته صحبت این بود که محمد احمدی نژاد قرار بود مثلا نیمه شعبان هم ملاقات عمومی داشته باشه، ممکن هست هشدارهایی به وی داده شده یا تهدید شده که اگر این کار رو بکنه به اصطلاح حرکت سیاسی انجام بده ممکنه این هزینه براش در بر داشته باشه.
آقای افشاری، گفته شده که لغو عضویت آقای احمدی نژاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام باید حتما از طرف رهبر جمهوری اسلامی باشه. چقدر این احتمال رو میدید که آیت الله خامنه ای تصمیم به لغو عضویت آقای احمدی نژاد بگیره؟
لحاظ قانونی و حقوقی بله، یعنی به اصطلاح این کار باید توسط رهبری انجام بشه، اما تجربه عملی در جمهوری اسلامی نشون میده که اگر بخواد این کار انجام بشه بعید هست که رهبری ابتدا به ساکن حداقل وارد بشه مستقیما. با گروه های فشار جمع میشن، ایجاد محدودیت میکنن، همونطور که برای حضور آیت الله دستخیز عملیات افغان کردن و برخی از اعضای مجمع تشخیص هم میگن اگر مثلا احمدی نژاد با اون درگیر میشن و به نظر میسه از این فرمول استفاده بکنن تا اینکه بخواد رهبری مستقیما وارد بشه و حکمی رو که زده پس بگیره.
پس به نظر شما یعنی اخراج آقای احمدی نژاد از مجمع تشخیص مصلحت نظام میتونه پیامدهای سیاسی داشته باشه با توجه به سوابق سیاسی سابق او؟
بله، این هزینه‌اش با توجه به اینکه به هر حال دولت محبوب و مورد حمایت آقای خامنه‌ای بوده هزینه‌اش زیاده و بعد هم نمیخوان که از طرف دیگه هم مستقیما برکناریش هم تقابل احمدی نژاد و رهبری بیشتر میکنه. بنابراین معمولا در اینجور مواقع جمهوری اسلامی از همین روش قوقاتاراری گروه‌های فشار استفاده کرده. البته اسمشون گروه‌های فشار هستن، نیروهایی هستن که از سوی حسه شخص قدرت سازماندهی میشن.
آقای افشاری، سخنگوی قوه قضاییه بارها دلیل اینکه چرا آقای احمدی نژاد به خاطر برخی از پرونده‌هایی که در قوه قضاییه داره بازداشت نشده عبارت حکمتی در این کار هست رو به کار برده. این حکمت مورد اشاره این مقام ارشد قضایی به نظر شما چه مفهومی داره؟
مفهوم آقای است که در چارچوب کلی مصلحت نظام هست. خب به هر با توجه به همین سابقه ای که قبلا اشاره شد که به حال احمدی نژاد به صورت فردی در بلوک قدرت روشن کرد، بنابراین اینجا قضیه هست که نظام ترجیح میده که برنامه هست و خودسازی احمدی نژاد غیر تعجیدی و مرحله مرحله انجام بشه با حداقل هزینه. بنابراین به نظر میرسه که فعلا نظام سعی داره که خیلی با گام‌های آهسته حلقه محاصره رو تنگ بکنه بر احمدی نژاد و بعد هم موقعی که به لحاظ سیاسی دیگه هزینه‌اش هزینه قابل پرداخت بود برخورد نهایی صورت بگیره. البته رفتارهای خود احمدی نژاد هم یک پارامتر تعیین کننده خواهد.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا بود. اما جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا میگوید که نیروهای این کشور برای مدت زمانی طولانی تر در سوریه باقی خواهند ماند. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ابراز علاقه کرده بود که سربازان خود را هرچه زودتر به کشور بازگرداند. جزئیات بیشتر از همکارم نادر صدیقی.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا میگوید که حضور نیروهای این کشور در سوریه برای کمک به روند دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک در آن کشور ضروری است. آقای ماتیس گفته است که سربازان آمریکایی برای مدت زمانی طولانی در سوریه خواهند ماند، به عبارتی تا هنگامی که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ‌های ویرانگر سوریه به ثمر برسد. وزیر دفاع آمریکا بعد از ظهر دوشنبه در دیداری با نمایندگان رسانه‌ها در مقر پنتاگون تأکید کرد که پرزیدنت ترامپ انگیزه پیشین خود برای خروج سریع سربازان آمریکایی از سوریه را کنار گذاشته و با حضور دراز مدت آنان در سوریه و نیز در افغانستان موافقت کرده است. آقای ماتیس گفت که مایل نیست پیش از به ثمر نشستن تلاش‌های دیپلماتیک نیروهای آمریکایی را از سوریه خارج سازد. او گفت در نبرد پیروز می‌شوید و سپس صلح را به دست می‌آورید. وزیر دفاع آمریکا با اشاره به دشواری‌های مربوط به گفتگوهایی که گروه‌های مختلف و دستاندرکاران جنگ در آن شرکت دارند گفت امروزه ما با یکی از پیچیده‌ترین شرایط امنیتی و جنگی دست به گریبانیم و همچنان برای رفع دشواری‌ها و یافتن راه‌های حل بحران می‌کوشیم. آقای ماتیس هفته گذشته نیز در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفته بود که گفتگوهای صلح ژنو شرایط جلوگیری از تجدید جنگ‌های داخلی را هم رقم خواهد زد.
I would also say that the Geneva process in resolving the Syria civil war would set the conditions.
به گفته وزیر دفاع آمریکا از جمله شرایط صلح خروج کلیه نیروهای خارجی از سوریه خواهد بود و مشکل حزب الله به طور جداگانه در درون لبنان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مایک پومپیو وزیر خارجه جدید آمریکا نیز در تشریح سیاست ایالات متحده در سوریه گفته است که شکست کامل داعش و اطمینان از انتقال کمک‌های انسانی به جنگ زدگان و سرانجام پشتیبانی از راه‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ سوریه از جمله هدف‌ها به شمار می‌روند.
The United States calls for Syria are clear. Defeat ISIS. Ensure the safe delivery of humanitarian aid.
وزیر خارجه آمریکا همچنین کاستن از دامنه خشونت‌ها و جلوگیری از استفاده دوباره سلاح‌های شیمیایی را از دیگر هدف‌های مهم واشنگتن در سوریه نامید. آقای پومپیو تأکید کرد که ایالات متحده به ترتیبات آتش‌بس در جنوب غربی سوریه همچنان متعهد است. به گزارش پنتاگون، وزیر دفاع آمریکا با استفان دمیستیرا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه هم ملاقات کرده و چشمانداز تجدید گفتگوهای صلح ژنو را مورد ارزیابی قرار داده است. گفتگوهایی که باید جنگ‌های 7 ساله سوریه را با بیش از 400 هزار کشته و میلیون‌ها آواره پایان دهد. سخنان وزیران دفاع و خارجه آمریکا آشکارترین نشانه عزم این کشور برای ادامه حضور نظامی در سوریه تلقی شده است. در این میان اسوسییتد پرس از قول وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که حضور گروه حکومت اسلامی در سوریه به پایان خود نزدیک می شود. این خبرگزاری از قول سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اضافه کرده که عملیات رزمندگان کرد مورد حمایت آمریکا در سوریه با هدف آزادسازی مستحکمترین منطقه نفوذ داعش از سر گرفته شده است. خبرگزاری آلمان هم در گزارشی گفته است که نیروهای ائتلافی در سوریه نسبت به پیروزی کامل علیه گروه حکومت اسلامی اطمینان دارند. این خبرگزاری همچنین از قول جنرال جیمز جرارد فرمانده نیروهای ائتلاف در سوریه گزارش داده که عملیات جاری علیه داعش نقطه عطفی در استقرار ثبات در عراق و سوریه خواهد بود.
گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود. اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با دیگر همکارم حبیب روشنزاده.
فینال جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران که یکی از طرفین آن اعلام کرده بود در آن حضور نخواهد یافت، روز پنجشنبه برگزار می‌شود. به گزارش منابع خبری، صاحب تیم خونه به خونه بابل، فینالیست جام حذفی که قبلاً گفته بود در بازی فینال مقابل استقلال تهران حاضر نخواهد شد، تصمیم خود را عوض کرد و در نتیجه بازی فینال جام حذفی برگزار می‌شود. حسنزاده مسئول این باشگاه بابلی به نتیجه دیدار نساجی مازندران و راه‌آهن تهران اعتراض داشت که به ادعای وی برد 6-0 نساجی در لیگ 1 که ارتباطی هم به جام حذفی نداشته باعث راه نیافتن خونه به خونه به لیگ برتر شده است. ولی بعد از آنکه سعید فتاحی رئیس کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال اعلام کرد برابر قانون با این تیم برخورد خواهد شد، صاحب باشگاه خونه به خونه نظر خود را عوض کرد. در نتیجه فینال جام حذفی باشگاه‌ها ساعت 19:15 فردا پنجشنبه در خرمشهر برگزار می‌شود. در مسابقات تیمی پینگ پنگ قهرمانی جهان، تیم ملی پینگ پنگ ایران آمریکا را شکست داد. ایران در سومین دور این مسابقات در برابر آمریکا 3-2 به پیروزی رسید. نیما و نوشاد عالمیان و همچنین امین احمدیان اعضای تیم ملی ایران در این مسابقه بودند. ایسنا از پیروزی ایران در برابر آمریکا با عنوان پیروزی میلیمتری یاد کرده است. ایران پیش از این پورتوریکو را برده و به قزاقستان باخته بود. تیم ملی پینگ پنگ ایران امروز چهارشنبه 2 بازی در برابر تیم‌های اسپانیا و لوکزامبورگ در برنامه دارد. مسابقات تیمی پینگ پنگ قهرمانی جهان در شهر هالمستاد سوئد جریان دارد و تا ساعتی دیگر یکی از 2 فینالیست لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در اسپانیا شناخته خواهد شد. رئال مادرید میزبان بایر مونیخ، 2 غول فوتبال اروپا. ولی بایر بازی سختی را برگزار می کند. بایر مونیخ باید با اختلاف 2 گل رئال مادرید را در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو شکست دهد تا فینالیست شود، در حالی که برای رئال مادرید حتی باخت 1-0 هم می تواند جواز ورود به فینال باشد. رئال مادرید در مونیخ در بازی رفت به گزارش شبکه فاکس سپورتس با گلهای مارسلو و آسنسیو با یه را 2-1 برده بود. بازی برگشت دو تیم هم اکنون در شهر مادرید جریان دارد. فینالیست دیگر لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا چهارشنبه شب با دیدار برگشت تیم‌های آس روم و لیورپول در پایتخت ایتالیا تعیین خواهد شد. لیورپول بازی رفت را 5-2 برده. لیورپول حتی اگر 2-0 هم ببازد باز هم فینالیست خواهد شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 49 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که در این مجله ما رو همراهی کردید. در ادامه شنونده مجله هفتگی جامعه از همکارم فهیمه خضر حیدری خواهید بود. پیش از پخش این برنامه من رضا جمالی مجری این مجله ازتون خدافظی میکنم و براتون شب روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
سلام، من فهیمه خضر‌حیدری هستم با مجله جامعه این هفته در کنار شما. تهران شهر باستانی ری ضلع غربی حرم شاه عبدالعظیم 40 سال پس از پیروزی انقلاب 57 4 اردیبهشت ماه 1397 پیکری مومیایی سر از خاک برآورده که گفته می شود پیکر رضا شاه پهلوی است. مردی که در سواد کوه مازندران به دنیا آمد و در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی در تبعید سیاسی و دور از سرزمینی که برای ترقی و تجددش کوشیده بود درگذشت. بسیاری او را پدر ایران نوین و معمار تجدد ایران می‌دانند. مردی که با انجام اصلاحات اساسی و ایجاد نهادها و ساختارهای بنیادی از جمله راه‌ها و جاده‌ها و راه آهن و فرودگاه و دانشگاه و ثبت احوال و بانک و بیمه و رادیو اولین کلنگ‌های تأسیس ایران مدرن را بر زمین زد. در مقابل گروهی هم هستند که رضا شاه را دیکتاتوری مستبد و قلدر مآب می‌دانند که خودکامه و زمین‌خوار بود و ظلم و جور می‌کرد. رضا شاه هر یک از این چهره‌های تاریخ‌ساز که بود 2 سال پس از پیروزی انقلاب 57 در ایران به دستور حاکم شرع وقت صادق خلخالی مقبرش در حرم شاه عبدالعظیم تهران به کلی ویران و نابود شد. با این حال حکام تازه ایران در آن زمان موفق به پیدا کردن پیکر رضا شاه پهلوی نشدند. حالا 40 سال از پایان حکومت پهلوی و آغاز حکومت جمهوری اسلامی در ایران گذشته و پیکر مومیایی پیدا شده در حرم شاه عبدالعظیم موضوعی است که شهروندان آن را در حاله از ابهام و ناروشنی و عمدتاً در شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنند. مقامات رده بالای رسمی واکنشی درباره آن نداشتند و بحث در حد مسئولان میراث فرهنگی و شورای شهر ادامه پیدا کرده. اما شما چه میگویید؟ مردم در کوچه و خیابان‌های شهر وقتی سخن از پیکر مومیایی رضا شاه پهلوی است چه نظری دارند؟ این هفته در مجله جامعه رادیو فردا با شما سخن گفتیم. نه مقامات میراث فرهنگی و نه مقامات پزشکی قانونی هیچ یک هنوز پاسخ روشنی به ابعاد مبهم این اکتشاف ندادند. حالا این شهروند هم مثل خیلی‌های دیگر میگوید مومیایی رضا شاه اگر کشف شده باید به موزه برود.
میشه موزه گذاشت اصلا. یه سری من میبینن، یه سری من بستگی داره. یه سری من میبینن یاد کارهای بدش میفتن، یه سری من میبینن شاید یاد کارهای خوبش هم بیفته. به نظر من بذارن موزه. آره دیگه.
چند دانشجوی دانشگاه تهران هم دور هم جمع شدند. آنها البته با ایده موزه مخالفند، اما پیشنهادشان مقبره‌ای برای مومیایی پیدا شده است.
خیلی به این کشور خدمت کردنشون، حالا از نظر سیاسی هم اصلا در نظر نگیر، اون خدمتایی که توی این کشور انجام دادن و اگه در نظر بگیریم واقعا باید با احترام باشیم برخورد بشه با جسدش، براش مقبره‌ای در نظر گرفته بشه. هر جایی که برای هر کسی که بهش یه احترامی قائل میشن یه مقبره‌ای در نظر میگیرن، برایشون هم در نظر.
نظر من، به نظر من هر کسی ایرانیه بهتره که با همون آداب و رسوم ایرانی‌ها دفن بشه، موزه.
نظر من که انشالله که همینجور بمونه، به عنوان
حمید ایرانی بزرگ ما هستن، ایشون و یه مقبره در حد شکو از عظمت خودشون براشون درست کنن و هر چه زودتر از دست این آخوندم راحت بشین.
این چند خانم میان سال هم در موزه آبگینه تهران مشغول بازدید آثار باستانی و هنری هستند.
حالا این که واقعا کیه مهم نیست، اینی که واقعا خب یه چیزی مومیایی شده از زیر زمین در اومده، آیا باید خرابش کرد از بین بردش یا باید با احترام باش برخورد کرد و یه جای نگهداری بشه؟ چطور ما الان موزه لوور پاریس اومده در ایران موزه گذاشته و همین مومیایی هایی که شاید مال خودمون هم بوده بردن الان برداشتن آوردن به ما دارن نمایش میدن؟ بعد ما مومیایی که پیدا کردیم و دیگه تکلیف به نظر من مشخصه که باید حفظ بشه.
من خیلی با احترام باید برخورد بشه، به خاطر اینکه یه جسد حالا شخصش مهم نیست که چیه با کی بوده، ولی یه مومیاییه و یه اثر باستانیه که باید ثبت بشه.
به نظر من واقعا باید مطالبی که دوستان من گفتن دقیقا منم موافقم، ولی این که ببینیم کی هستم مهمه، اون رضا شاه هست یا نه.
خب جالب تره
چون رضا شاه فرق داره، بالاخره من تحسینش میکنم، من تحسینش میکنم.
به نظر من اگر شناسایی بشه که واقعا رضا شاه هست، چون واقعا زحمت زیادی برای این مملکت کشیده، راه آهن، دانشگاه، راه های مختلفی که کشیده انجام داده، به نظر من باید در خود ایران بمونه و براش عرض قائل بشن و آرامگاه بازسازی بشه و براش واقعا یه آرامگاهی در حد و اندازه رضا شاه بشه این کار انجام بشه.
قدیمی ترها بیشتر از آنچه خدمات رضا شاه میخوانند حرف میزنند، از تأسیسات زیربنایی که او در ایران بنا کرد و از تلاشش برای ساختن ایرانی نوین. کسانی مانند این شهروند
مطمئنم به نظر من بهترین کاری که میشه انجام داد، اولا که علاوه یعنی در واقع ارزش خود انسانیش یه بخش جداگونه ای داره که باید حتما محفوظ بمونه، از لحاظ میراث فرهنگی هم به هر حال چون این مومیایی شده و یه بخش تاریخی رو هم یعنی در واقع در بازسازی ایران بعد از دوره قاجاری بوده داشته که خیلی بخش واقعا ارزنده بوده توی خدماتی که انجام شده، به نظر من باید به بهترین حالت هم محفوظ بمونه هم برای آیندگان باقی بمونه که دیگران هم یاد بگیرن که باید سازندگی انجام بدن. ارزش اصلا وجودی داره، منها این که باید یعنی در واقع مقبره خیلی نفیسی براش درست بشه، لااقل اگر در آینده قرار هست که برای بازدید عموم هم این مقبره جایگاهی داشته باشه که باز بشه که دیگران ببینن، باز در جایگاه یه مقبره نه در جایگاه یه موزه در کنار اشیا.
با این حال در میان جوانترها کسانی با ما صحبت کردند که گاه چیز زیادی از کارنامه رضا شاه پهلوی نمی‌دانند، مثل این جوان 18 ساله.
باید پیگیری بشه که آیا این مثلا درسته یا نه، چون بعضی از تو تلگرام ها خبراش اومده مثلا یه دفعه گفته مثلا درسته، باز گفته هنوز معلومه نشده 100%. یعنی باید معلوم بشه که مثلا درسته یا نه تا مردم در جریان باشن. منبع خاصی نداشته که مثلا تو کتابا هیچ جای خاصی مثلا درباره ایشون نبوده که مثلا رفتار خوبی داشته بعدی داشته، هیچ گونه اطلاعی ازش نداریم.
یا این دختران دانشجو که در نهایت میگویند فقط میدانیم خیلی خوب بوده.
من نگهش دارن یه جایی رو واسه اش درست کنم که مردم بخوام برم بازدید کنم بتونه
ایران باشه.
آره تو
خیلی کارا کرده دیگه، جاده اینا درست کرده، قطار اینا رو آورده، بعضن خب خیلی شخصیت خوبی داره،
میدونم خیلی خوب بوده.
ایده هم میخواهند بدانند آیا امکان شناسایی دقیق مومیایی کشف شده وجود دارد، پرسشی که احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران از قبل به آن پاسخ داده. به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای شجاعی گفته امکان تطبیق DNA در مورد پیکر مومیایی وجود دارد و میتوان با روش‌های DNA این پیکر را استخراج و با DNA نمونه وابستگان او مقایسه کرد تا از هویت مومیایی اطمینان کامل حاصل شود. این اظهارات اما در حالی صورت میگیرد که بیش از یک هفته از کشف پیکر مومیایی در حرم عبدالعظیم گذشته، اما هنوز حتی روشن نیست که این پیکر دقیقاً کجاست. در میان شهروندان کسانی هم پای مناسک اسلامی برای فرد از دنیا رفته را پیش میکشند، کسانی مثل این دو کاسب محلی.
از نظر اسلامی خب جسد باید حفظ بکنن دیگه، من اینا اسلامی نیستن، باید حفظ بکنن دیگه،
مراسم بگیرن براشون،
مراسم بگیرن حفظ بکنن، چون جسد یه از نظر مسائل اسلامی یه احترام خاصی داره، اینا احترام خاصی داره، خب باید حفظ کنن که جسد است دیگه. خود اینا در قانون عرف خودشون خود اسلام میگه که باید از جسد به بی احترامی به جسد نباید بشه، باید حفظ کنن هم.
و این جوانان که خواستار این هستند که پشت پیکر رضا شاه نماز خوانده شود.
آره خیلی خدمت
کرد.
بعد با احترام خدا بیاد اگه نماز نخونن باشش نماز بخونن دفنش کنن با احترام. و هرکی بوده خیلی وقت پیش مرده بود.
از طرفی اما کسانی هم هستند مثل این دو زن جوان در دانشگاه که نگرانند مشکلات جدیدی به خاطر کشف این مومیایی پیش بیاید.
اصلا ارزش نگهداری نداره. جسد هر شخصی که باشه. چرا انقدر ما به جسدها پایبندیم؟ روح انسان ها ارزشمنده. اجساد که دیگه ارزش ندارم.
بهش فکر نکردم. چی میگم؟ هنوز بهش فکر نکردم. ولی دوست ندارم باعث آشوب و بلوا تو مملکتم بشه. ببین چی میگم، تو من اندازه کافی دردسر داریم، یه دردسر تازه. دلم برای مردممون میسوزه، نمیخوام دوباره بازی چه قرار بگیرم.
و این عضو جوان بسیج دانشجویی که البته نظرش با بقیه به کلی فرق دارد.
جسد شاده نزانش خیلی به حکومت خیانت کردم. حکومت جمهوری نهی. حکومتی رو که استبدادی کرد. حکومت جمهوری و حکومت استبدادی کردن زیر سلطه خودشون گرفتن.
هرچه هست باید منتظر ماند و دید که سرانجام مسئولان چه زمانی از اخبار ضد و نقیض و ناروشن درباره مومیایی کشف شده ابهام زدایی خواهند کرد. مومیایی که گفته شده متعلق به مردی است که در 4 اردیبهشت 1305 خورشیدی تاجگذاری کرد و در 4 اردیبهشت 92 سال بعد پیکر مومیایی که گفته می شود متعلق به اوست بار دیگر از خاک سرزمینش سر برآورد. مرسی که این هفته با مجله جامعه همراه بودید. خدا نگهدار. تا سه‌شنبه دیگه.